ما شما رو خیلی دوست داریم.
هشتگ خبر.
تخصیص 100 میلیون یورو از صندوق توسعه برای آفای خوزستان. فرزان عباسیان گفت 50 میلیون یورو بودجه برای رسیدگی به اوضاع آب و فاضلاب خوزستان در سال 99 و 50 میلیون یورو دیگر در همین راستا برای سال 1400 از صندوق توسعه تخصیص دادند. معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبپای خوزستان با بیان اینکه در سال 96 مجوز تعریف پروژه در حوزه آب و فاضلاب استان به میزان 1115 میلیارد تومان را به ما دادند گفت در همین راستا ما حدود 1200 میلیارد تومان پروژه تعریف کردیم که منجر به عقد 79 قرارداد در این زمینه شد. این در حالی است که اکنون 704 میلیارد تومان صورت مالی برای دریافت بودجه پروژه هایی که کار کرده ایم را برای زی حساب که دولت است ثبت کرده ایم. از این میزان 307 میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت دو ساله با نرخ تنزیل 35% داده شده است که اگر آن را نقد کنیم رقم واصله کمتر از 307 میلیارد تومان هم خواهد بود. این مقام مسئول با بیان این که اگر دولت دیون باقی مانده ما را پرداخت کند می توانیم تا پایان مرداد ماه سال آینده پروژه های فاضلاب استان به جز اهواز را با پیشرفت 85% تحویل دهیم.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد تیتر اقتصاد. مطابق معمول هر چهارشنبه این ساعت تیتر اقتصاد تقدیم شما میشه و از شما میپرسیم مهمترین اتفاق اقتصادی این هفته به نظر شما چی بوده؟ ساعت 19:03 است. اینجا تیتر اقتصاد رادیو اقتصاد. روی خط تیتر اقتصاد خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری های مختلف روی خط ارتباطی ما میان و از مهمترین های اقتصادی طول هفته میگن. شما هم به ما بگید مهمترین اتفاق اقتصادی طول هفته چی بوده؟ اینجا تیتر اقتصاد.
اخبار منتخب، مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه خبرنگاران، مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه مخاطبان.
3036-37 سامانگی پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست. منتظر پیام های شما هموطنان ارجمند درباره مهمترین اتفاق اقتصادی طول هفته هستیم. اولین خبرنگار روی خط ارتباطی تیتر اقتصاد آقای مرتضی ماکنالی هستند، خبرنگار محترم خبرگزاری فارس. آقای ماکنالی سلام بر شما.
سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای ماکنالی. از فارس و مهمترین تیترهایی که در طول هفته بهش پرداختید چه خبر؟
عرض خدمتتون که شاید مهمترین موضوع هفتگی گذشت مصروف بود به بودجه عمومی سال آینده و نقدهای جدی که کارشناسان به سیاست‌های بودجه سال آینده داشتن.
بله.
مهمترین نقدی که شاید در این مورد مطرح میشد افزایش شدید اتکای دولت به درآمدهای نفتی بود. خب. در شرایطی که ما میدونیم در سال 99 مجموع صادرات نفتمون تو 6 ماهی اول امسال 2.4 میلیارد دلار بوده، شاید حدود مثلا 20,000 میلیارد، شاید کمتر از 20,000 میلیارد کل درآمد نفتی ما بشه، 20,000 میلیارد تومان ارزم رو خدمت 225,000 میلیارد تومان درآمد حاصل از در واقع واگذاری دارایی های سرمایه پیش بینی شده که 199,000 میلیارد تومان همون درآمد حاصل از نفت و فرآورده های نفتیه.
بله.
در واقع به نظر میرسه که دولت در واقع جوری بودجه سال آینده پیش بینی کرده که انگار مشکل تحریم حله.
بله.
و ما به راحتی میتونیم نفت بفروشیم و درآمد نفتی داشته باشیم مثل قبل. در شرایطی که هنوز ما شاید 3 ماه دیگه تا پایین سال داریم و هنوز هیچ اتفاقی در حوزه سیاست خارجی و بین المللی نیفتاده که بگیم با اتکا به اون میشه برگردیم به شرایط قبل.
بله.
از این جنبه بودجه به شدت خوشبینانه ایه و فرض کن اگر هم قرار نبود مثلا ما مشکلی از محل فروش نفت داشته باشیم، در واقع بازگشت دوباره دولت به بحث درآمدهای نفتی با این شیوه شدید تمام الان زحمات و جهتگیری های معکوسی که تو این سال ها ما داشتیم برای کاهش درآمدهای نفتی، کاهش سهمون تو اقتصاد داره برمیگرده به حالت قبلی.
بودجه رو خوندی شما آقای ماکنالی؟ خودت بودجه رو خوندی؟
بله بله بله.
درست. یه کف و سقفی تو نفت دیدن دیگه، 1 میلیون بشکه حداقل، 2300 هم حد اکثر.
بله بله.
که اگر محقق نشه 1 میلیون بودجه رو چجوری ببندیم؟ اگه 2300 بشه چجوری ببندیم؟ اینو چقدر منطقه میبینید؟
این رو در واقع اومدن از محل فروش اوراق باز پیش بینی کردن.
درسته.
گفتن که یا اوراق بدهی بفروشیم یا اوراق نفتی که حالا نفت بسیار جدی به
بله.
اوراق وجود داره.
خب.
یکی از نفت‌های دیگه به بودجه از افزایش 45% هزینه‌های جاری.
بله. بودجه عمومی در واقع. بله.
بله. و این باز در شرایطی که ما همچنان در حالت تحریم قرار داریم، یا خود مسئولین دولتی هم بارها اعلام کردن که شرایط ما الان شرایط جنگ اقتصادی هست، شرایط جنگ اقتصادی افزایش 45% هزینه ها چه غیر منطقیه. یعنی هیچ کس تصور نمی‌کرد که دولت برای سال آخرش چنین بودجه رو ارائه بده. نقدها حالا به بودجه زیاده. حالا یکی از لابلای این اتفاقات بودجه و درآمدی ما شاهد این بودیم که بانک مرکزی به تازگی گزارش اقتصادی و ترازنامه خودش رو منتشر کرد. ما یک خبری پیدا کردیم از لابلای گزارش بانک مرکزی مربوط میشد به دارایی بانک مرکزی. گزارش دارایی بانک مرکزی نکته جالب داشت، شاید جالب علاوه خبری بگم من
بله.
لحاظ واقعی بله. این بود که موجودی طلای بانک مرکزی از سال 97 نسبت به سال 96 کاهش حدود 30% داشت، یعنی از ارزش ریالیش از 96,683 میلیارد تومان رسیده به 67,880 میلیارد تومان. حالا با توجه به اینکه تاثیر ارز داریم و معمولا نرخ تاثیر بالاتر هست، یعنی افزایش پیدا میکنه، کاهش 30% ذخایر طلای بانک مرکزی قطعا از لحاظ فیزیکی بخوایم حساب بکنیم، لحاظ واقعی بخوایم حساب بکنیم، خیلی بیشتر از احتمال 30% بوده. این به نظر میاد سال بررسیامون نشون میده بیشترین دلیل کاهش 30% ذخایر طلای بانک مرکزی از سال 97 ناشی از سیاست بسیار مناقشه برانگیز و غلط پیش فروش سکه در سال 97
بود. بس خرید آتی هایی که مطرح شد.
بله بله بله.
یادم
میاد. بعد یک رانت
ویژه رو گرفتن دیگه، یادتونه دیگه.
بله؟
یه دوره مطرح شد، بعد مجلس جلوش پایسود با اجازه ندادن که اتفاق
دوباره قرار بود. دوباره قرار بود این اتفاق انجام کار انجام بشه ولی حجومش گرفت.
بله بله.
نکته که وجود داره این کاهش 30% بود و این در واقع سیاستی بود که حتی رئیس کل بانک مرکزی وقت هم که بعدها در گفتگو با خبرگزاری فارس داشت اعلام کرد که ما به شدت با این قضیه مخالف بودیم، اما نظر دولت بود و مصوبه دولت بود و ما تحمیل شد که این کار رو انجام بدیم. نکته بعدی بخوایم در مورد وقایع هفته اخیر بخوایم صحبت بکنیم، اظهارات امروز رئیس جمهور بود که چون تاکید کردن که ما میخوایم دلار رو به نرخ ارز رو به 11,000 تومان کاهش بدیم سال آینده. کاهش نرخ ارز به 11,000 تومان در شرایطی که الان حدود 26,000 تومان هست، 25,900 تومان تقریبا تو بازار داره معامله میشه، حتی بازار متشکل ارزی، این سوال جدیدی به وجود میاره که چگونه چنین چیزی ممکنه. با یعنی من با یکی از اقتصاددانان پولی و ارزی صحبت میکردم، آقای دکتر پیغامی، امروز هم خبرش به خبرگزاری فارس کار کرد.
درسته.
مبنی بر اینکه آیا امکان پذیر هست کاهش نرخ ارز به 11,000 تومان، حالا که همه از خودشون نرخ ارز بیاد پایین، مثلا قش کارمند و کارگر که از خودشون نرخ ارز باید بیاد پایین. ایشون گفتن که در شرایط فعلی که ما چند سه سال پشت سر هم در واقع تشکیل سرمایه ثابت یا همون نرخ سرمایه گذاریمون منفی بوده، رشد اقتصادی منفی داشتیم و بهبودی در فضای کسب و کار رخ نداده، خیلی خیلی بعید هست که نرخ ارز به 11,000 تومان کاهش پیدا بکنه. و ایشون فهمودن که ممکنه دولت با اعمال سری سیاست ها مثلا افزایش مقطعی درآمدهای نفتی بتونه با تزریق شدید مثلا نفت برای دوره محدودی نرخ ارز به اون سطح بیاره پایین، ولی با توجه به اینکه اقتصاد بخش عمده اقتصاد خودش رو بالا کشیده به نرخ‌های بالاتر آورده، بسیار بعیده که در نرخ 11,000 تومان ماندگار بشه. ایشون نرخ 11,000 تومان رو واقعا غیر کارشناسی می‌دونستن و معتقد بودن که نرخ ارز، نرخ مؤثر ارز اقتصادی ایران بالاتر از این رقم هست.
خیلی متشکرم.
مهمترین اخبار این هفته در حوزه‌ای که من کار می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
موارد
ممنونم آقای ماکنالی عزیز. این نکته تحلیلی که گفتید مربوط به آدر پیغامی بود دیگه نه؟
بله بله آقای پیغامی.
بله بله بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای
ماکنالی،
خبرنگار مکتب خبرگزاری فارس، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظتون باشه.
متشکرم، خداحافظ.
قربون شما، خداحافظ.
انتخاب کنید مهمترین اخبار اقتصادی در هفته‌ای که گذشت چیست؟ 30,000 36,37.
پیام دادید 3151801 به تیتر اقتصاد به سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37، گفتن که موضوع بودجه و خطر گران شدن چراغ خاموش قیمت ارز. 3103 3969 هم موضوع بودجه رو مطرح کردن. 3121 8663 گفتن دلار 11,500 تومانی آقای روحانی مهمترین خبر این هفته بوده. سرکار خانم مریم شکرانی دبیر محترم تحریریه تجارت نیوز هم همینک به ما پیوستن. خانم شکرانی سلام بر شما، خوش آمدید به تیتر اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌هاتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. مهمترین تیتر اقتصادی هفته یا مهمترین هاش به نظر شما یا به تعبیری به تعبیر تجارت نیوز چی بوده خانم شکرانی؟ بر ما می‌فرمایید.
ما خودمون تو این هفته یه گزارش داشتیم که اتفاقا خودم نوشتم اون گزارش رو و خیلی بازتاب داشت توی فضای مجازی و سایر رسانه‌ها، درباره فروش قسطی نون بود که خب متاسفانه اصلا خودمون این موضوع رو باور نداشتیم و پیگیری‌هایی که کردیم، اسنادی که به دست آوردیم، متوجه شدیم که یه مناطقی از نواقع استان‌های جنوبی ما به ویژه جنوب بلوچستان این اتفاق داره رخ میده. و خب دریافت‌هایی که داشتیم از این سوژه این بود که یه سری گزارش‌هایی به ما دادن تو شهرهای دیگه هم این اتفاق داره حالا تکرار میشه و استان‌های دیگه‌مون، که خب یه خبر خوب در زمینه موضوع داریم که یکی از مقام های محلی عثمان سیستان و بلوچستان قول دادن که آرد رایگان اون منطقه رو تامین کنن و ما هم یه انجیوی معتمد که شفافیت مالی داره تو منطقه رو شناسایی کردیم، قرار شد کمک های مردمی رو جمع کنن و این در واقع به یه شکلی که توانمندسازی کنن مردم اون منطقه رو، اون کمک ها رو هدایت کنن به اون سمت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر خبر دیگه یا اتفاق دیگه که افتاده توی گزارش، که گزارش بسیار خوبی بود، من خودم گزارش رو خوندم، گزارش دیگه ای اگر تو اقتصاد هست که فکر میکنید افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده و برای مردم مهم باشه بفهمه، خواهش میکنم، خوشحال میشیم بشنویم.
در موقع حالا به همکار ما اشاره کردم به بودجه، که بحث بودجه به شدت داغ بود تو فضای مجازی و خب مردم مقایسه های مختلفی داشتن درباره بودجه بخش های مختلف. حالا همکار ما از خبرگزاری فارس اشاره کردن به حالا نکات کلانتر بودجه و نقطه‌ای که بهش وارد بود، نقطه‌های کارشناسی، ولی خب یه سری انتقادهایی هم بود به بودجه که به نظر می‌رسید در واقع به ریز و به پاش رخ داده. و
میشه بگید کجاش بوده؟ حالا به عنوان یه خبرنگاری که تو این حوزه کار کردی خانم شکرانی،
ببینید مثلا مسائلی که مربوط به توسعه ایران هست و مسائلی که زیر ساختی هست، بخشای عمرانی، بودجه هاشون به شدت کم بود، به شدت با در واقع تنگ نظری بسته شده بود.
برای سال 1400 منظورتونه؟
بله بله، یه جاهایی که اصلا ضرورت نداشت. مثلا ما دیدیم که بودجه صدا و سیما رو 2619 میلیارد تومان بستن، ولی خب بودجه توسعه سواحل مکان که در واقع بسیار اهمیت داره برای توسعه ایران و بندر چابهار به شدت اهمیت داره برای ایران، بودجهش فقط 1000 میلیارد تومان هست.
بودجه عمرانی میدونه چقدر خواهم شکرانی؟ برای 1400؟
بودجه عمرانی الان خاطرم نیست.
104,000 میلیارد تومان.
آره، پارسال 62,000 میلیارد.
خب یعنی رشد 40% پیدا کرده دیگه، درست؟
بله، ولی خب متاسفانه موضوعی که وجود داره اینه که بودجه عمرانی معمولاً تمامش محقق نمیشه.
بله، و گاهی اوقات از عمرانی اصلا حذف میشه، همینطوره.
بله، و خب این در واقع یه ضعف بزرگ هست، چون بودجه عمرانی در واقع بودجه نیست، سرمایه گذاری هست برای اقتصاد، هزینه نیست، در واقع سرمایه گذاری هست، ولی خب بله، متاسفانه جدی گرفته نمیشه.
امسال میدونید بودجه عمرانی چقدر محقق شده خانم شکرانی به عنوان یه خبرنگار تخصصی از اقتصاد؟
نشستی که آقای نوبخت داشتن به صورت خیلی کلی گفتن که ما فقط 50,000 میلیارد تومان کسری بودجه از پارس، یعنی امسال داریم.
درسته.
تو بخش‌های مختلف به تفکیک اعلام نکردن، ولی 50,000 میلیارد تومانی هم که اعلام کردن خب خیلی کمتر از رقمی بود که پیشبینی میشد. امسال پیشبینی میشد حداقل 150,000 میلیارد تومان باشه، که خب این مسئله مقدار شایبه در واقع چاپ پول و تامین بودجه از محل‌های غیر کارشناسی رو در واقع ایجاد کرده.
متشکرم از شما سرکار خانم شکرانی. اگر ناگفته‌ای هست بشنویم، اگر نه از حضورتون مرخصیم.
نه، خیلی تشکر.
خیلی متشکرم از نگاه کارشناسی که به بودجه کردید و گزارش خوبی که در خصوص فروش قسطی نان نوشتید. بسیار باستاب خوبی داشت خانم شکرانی عزیز، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به اقتصاد هستید، اگه اخبار اقتصادی رو دنبال می‌کنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
به سامانه پیام کوتاه ما 3036370910-4285 پیام دادن که خواهشن دلار بالا نره، پایینم نیاد، اگر پایین بیاد خیلی از شرکت‌های تولیدی کوچک متوسط تعطیل میشن. ما هم فعال اقتصادی هستیم، با افزایش قیمت دلار میتونیم تولید صادرات محور انجام بدیم. این پیام یک شنونده عزیز بود به تیتر اقتصاد. محیط اقتصاد برنامه یکی از شما هموطنان ارجمند میپرسه مهمترین اتفاق اقتصادی به نظر شما در طول هفته چی بوده که نظر شما رو جلب کرده؟ به ما بگید، به سامانه پیام کوتاه 30367 به ما پیام بدید. اما البته خبرنگاران روزنامه ها و مطبوعات و خبرگزاری ها روی خط ارتباطیمون میان و از مهمترین های اقتصادی طول هفته از نگاه خودشون برای ما صحبت میکنن. البته اون چی که میفرمایند همکاران ما خبرنگاران محترم در خبرگزاری های مختلف و روزنامه ها نظر خودشون هست، نظر ما به عنوان رسانه ملی نیست. در حالی که 20 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، با تیتر اقتصاد همراه شما هموطنهای خوب و نازنین هستیم. همچنان به ما بگید مهمترین اتفاق اقتصادی طول هفته به نظر شما چی بوده، یا مهمترین خبر اقتصادی که جلب توجه شما رو کرده. منتظر پیامتون هستیم. جناب آقای عظیم نیا، خبرگزاری میزان، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای عظیم نیا، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم.
بله،
خوش
آمدید. خدمت شما عزیز و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. این هفته به روزی که گذشت روز جهانی مبارزه با فساد بود. قوه قضاییه گزارش های متعددی رو در برخورد با مفاسد منتشر کرد. من فکر میکنم که دستتون خیلی پر بشه تو این حوزه از خبرها.
همینطوره. من خیلی کوتاه سر خبر کشفیات بگم، بعد وارد اون حوزه اصلی بشم. میخوام
بفهمید چی میگم. بله،
یکی کشف بیش از 4000 لیتر روغن خوراکی در بندر ترکمن بود. بله. یکی کشف 60000 رأس احشام قاچاق در استان آذربایجان غربی بود و یکی هم کشف 3 تن آرد احتکار شده در گالیکش در شمال کشور، که اینها اخباری بود که مطرح شد. اما مهمترین بحثی که ما میخوایم با هم داشته باشیم راجع به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضاست. درسته که این نشست ها حقوقیه، ولی قطعا با حوزه اقتصاد هم بی ارتباط نیست.
بله.
اگر ما بخوایم از اعلام خبر تایید حکم اعدام آقای زن بگذریم، میرسیم به این خبری که سخنگوی دستگاه گفته در 4 ماه گذشته پرونده 6 شرکت واگذار شده که قرار بود واگذار بشه، اینا رسیدگی شده و رأیشون در هیئت داوری که مبنی بر فسخ و ابطال قرارداد بود نهایی شده. نکته اینجاست که از این 4 شرکت طبق برآورد اولیه که سازمان خصوصی سازی داشته، بالغ بر 40000 میلیارد تومان پول به خزانه عمومی برگشته که یک رقم بالایی هستش. آقای راسخ عزیز،
بفهمید.
شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کش و صنعت مقان که قبلا صحبت کردیم، سیلوی سنگور، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبود، اینا 6 شرکتی که بحث احتالشون به سرانجام رسید، یعنی فسخ شده واگذاریشون. در مورد همین شرکت تراورس که تو حوزه ریلی هست، من خودی که قبل مدیر عامل این مجموعه صحبت میکردم، خیلی حالا شاکی بود نسبت به تعهداتی که باید انجام میشده و انجام نشده. خیلی کوتاه بگم، سال 89 این شرکت با 123 میلیارد تومان، یعنی یه شرکتی که 70% کارهای ریلی کشور رو انجام میده، فقط با مبلغ 123 میلیارد تومان به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بود که از این مبلغ هم فقط 20 میلیارد تومان پرداخت شده. همین شرکت در حال حاضر بیش از 8000 میلیارد تومان ارزش شده. به خاطر همین یک رقم خیلی بزرگی اینجا جلوش گرفته شده، به بیت المال بازگردانده شده و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه. در حوزه آب ها، من آب اجازه بدید یه توضیح بدم. ببینید، حوزه آب هم قطعا حوزه اقتصاد میشه، انرژی، ولی سری قبلا صحبت کردیم
راجع به اقتصاد سیاست. بله، خاطرم هست.
اقتصاد سیاست.
بله.
این همین رو بگم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرو دستوری که آقای رئیسی بهشون داده رفته اهواز جنوب کشور، این استان خوزستان عزیز ما که همیشه با مشکلات روبرو، در مورد آب گرفتگی معابر، مشکل آب، آب شرب، فاضلاب، اینا همش مشکل بود. به خاطر همین رئیس قوه، رئیس سازمان بازرسی رو مأمور کرد که از نزدیک موضوعات رو پیگیری کنه. 3 مشکل وجود داره تو خوزستان، یکی آب و کیفیت آب، یکی فاضلاب، یکی اشتغال و یکی هم مسئله بیکاری هستش، که این سه موضوع از دید قوه قضاییه مسئله حقوق عامه است، مسئولان دولتی باید ورود میکردن. آقای راسخ، ما هر سال الان بحث شما بحث بودجه بود،
بله،
هر سال تو بودجه ما میگیم که 3% از فروش نفت باید صرف همون استان بشه، یعنی استان خوزستان.
1% فکر میکنم بود،
3% آقای راسخ،
بله. شما بهتر میدونید. بله،
نه خواهش میکنم، چون اینو رئیس سازمان بازرسی هم تاکید کرده و من این اطلاعات رو به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور دارم خدمت شما اعلام
میکنم. بله.
سال 97 40%، سال 98 20%، و امسال سال 99 فقط 12% از این 3% که رقم کلانی به خوزستان اختصاص یافته. خب این یعنی بی تدبیری، یعنی ضعف در اجرا.
دوست.
اگر این قانون به درستی اجرا میشد، ما الان شاهد اذیت شدن هموطنان عزیزمون در خوزستان نبودیم که
بله.
این همه هزینه برای نظام داشته باشه. اینو بگذاریم، اگر فرصت هست
من
خیلی کوتاه بگم که
بفرمایید،
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات رئیس سازمان خودسازی، رئیس قبلیش آقای کروسینی، در حال برگزاری هستش و نماینده دادستان معتقده که آقای پورحسینی مرتکب جرم مصرف وجوه دولتی شده.
بله.
هنوز پرونده به سرانجام نرسیده، داره موضوع بررسی میشه. ممتاز. اینم بگم، دیروز داره تو نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده بانک سرمایه هم یه خبری مطرح شد، من دیدم زیاد مورد توجه رسانه قرار نگرفت، راجع به اینکه آقای غلامرضا حیدرآبادی مدیر عامل پیشین بانک سرمایه که از کشور فرار کرده بود با یک تدابیر قضایی و انتظامی به کشور بازگردانده شده. حالا حکم شد که ایشون اعلام کرد آیه سخنگو که چیه، ولی میخوام اینو بگم، بانک سرمایه همون پرونده معروف صندوق ذخیره فرهنگیانه که به گفته نماینده های قبلی بالغ بر 15,000 میلیارد تومان در اونجا فساد صورت گرفته. و نکته جالب این که مثلا یک شخصی به اسم آقای میثم مرید شوشتری که ایشون از مدیران شرکت های زیرمجموعه بانک سرمایه است، ولی چون مقابل فساد وایستاده و فساد بانک سرمایه رو اعلام کرده،
بله،
به جرم اعلام و مقابله با فساد ایشون الان داره محدود شده و اجازه کار بهش نمیدن. یعنی به جای اینکه حسن شهرت باشه، متاسفانه یه سوء سابقه براش قلمداد میشه.
بله.
خب بحث سودزنی همینه که رئیس قوه قضاییه هم بهش تأکید کرده و گفته از گزارشات مردمی درباره فساد حمایت میکنیم. همین مرداد امسال، دقیقاً 29 مرداد امسال، یک سامانه گزارشگری فساد،
بله،
در سازمان بازرسی تشکیل شده، ولی باز نیازمند قانونی که باید مجلس محترم ورود کنه.
بله.
و این دوستمون، حالا دوستان گفتم، من بازم تاکید میکنم این که اقتصاد فقط اقتصادی نبینیم، اقتصاد سیاسی ببینیم. این
بله.
که یکی از متهمان این بانک سرمایه چون رسانه‌ای بوده و چون رسانش متعلق به یک حزبیه که مثلا حالا معروف به اصلاح طلب،
بله،
خب بهش ورود نکردن، در حالی که یک دزدی و دسترازی به جیب مردم انجام داده بود.
این...
ما اینا رو باید با هم ببینیم. بله. که امیدواریم به سرانجام برسه.
متشکرم. و این 12000 میلیارد صندوق ذخیره فکر می‌کنم 6000 میلیارد شسن غیر قابل برگشت بود. آیه از این درست میگه؟
پرونده چون پرونده خیلی کلانه، خیلی بزرگه، سخنگو هم چندی مرحله توضیح داده، بخش بخش در حال بررسیه. من خودم شخصا امیدوارم که بعد اینکه به سرانجام رسیده گزارش شسترفته بدیم که
حتما خوشحال میشیم آقای عظیمی، خدمتتون باشیم. همراه ما باشید آقای عظیم نیا. شنوندگان ارجمند، اینجا تیتر اقتصاد رادیو اقتصاد هست، ساعت 19:27 الان شد 28 دقیقه. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، به ما پیام بدید و بگید که مهمترین اتفاق اقتصادی که در طول هفته به نظرتون جالب میاد یا جلب توجه شما رو کرده چی بوده. اینجا آقای پیرور هم در استودیو هستن، همکار بزرگوارمون در حوزه فضای مجازی، که این برنامه رو به صورت تصویری هم در فضای مجازی روی آنتن میفرستن. به نشانی @ رادیو اقتصاد به جای GH رادیو اقتصاد کیو بگذارید. ممنونیم از آقای پیرور. اما آقای عظیم نیا همچنان روی خط ارتباطی ما هستن از خبرگزاری میزان. آقای عظیم نیا، یه خبری هم کار شد تو خبرگزاری میزان درباره تغییر معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی، اگه ممکنه درباره اونم بگزارش بدید.
بله، ببینید آقای راست عزیز، من معمولا که شما پیگیری میکنید، ما امروز این خبر کار کردیم. خب قبلا آقای غلامرضا انصاری بود معاون اقتصادی. اصلا راجع به فلسفه ورود دستگاه دیپلماسی به حوزه اقتصاد چی بود؟ اما نمایندای مجلس معتقد بودن قبل از اینکه چارت یا ساختار وزارت خارجه تغییر پیدا کنه، معتقد بودن که چون جنگ اقتصادی هست و یه اصطلاح قشنگی هم به کار می‌بردن که حالا تروریست های کتوشلواری، یعنی مقامات آمریکا حدود 500 تروریست یا همون مسئول آمریکایی با کتوشلوار به کشورهای مختلف سفر می‌کردن و اون گلوگاه‌ها و جاهایی که امکان تنفس اقتصادی برای کشورمون بود یا تهدید یا تطمیع اینا رو می‌بستن. حالا گفتن که چون جنگ اقتصادی ما باید از ظرفیت نهاد دستگاه دیپلماسی از سفارتخونه‌هامون از رایزن‌های اقتصادی در کشورهای مختلف استفاده کنیم. فشار